می رود مثل روغن سلیمانی گاه یک پر. بیماری های مثل کوری و دیوانگی و سر را شفا می دهد. برگ، ریشه و ساقه برخ درختان در موارد معدودی مغز سر گربه یا سگ یا انسان برای درمان بیماری های صعب العلاج استفاده می شود. همچنین در افسانه خنده دسته گل گریه مروارید قهرمان قصه که از هنگام تولد نظر کرده است و صفات جادویی دارد با آب دهان خیش جراحاتش را التیام می بخشد. دوستانی همراه، در برنامه آینده درباره سایر عوامل و ابزارهای سحرآمیز و جادویی با شما سخن خواهیم گفت. اکنون با هم سر می زنیم با قصه های ایرانی و می رویم ادامه قصه ماه پیشانی را که از کتاب ارزشمند افسانه های ایرانی برای شما انتخاب کرده ایم را پی می گیریم. بله دوستان، گفتیم که در زمانهای قدیم مرد با زن و دخترش شهربانو در خوشی و سعادت زندگی میکردن تا روزی که شهربانو به تحریک ملاباجی معلم مکتب خانه مادرش را در کوزه انداخت و ملاباجی وارد زندگی آنها شد و از آن پس از شهربانو مثل یک کلفت کار میکشید. شهربانو با دیو آشنا شد و دیو به او در کارهایش کمک کرد و از او خواست که صورتش را در رودخانه بشوید. با این کار یک ماه در پیشانی دختر و یک ستاره در چانه او پدیدار شد که او را زیباتر کرد. ملاباجی که از ماجرا با خبر شد دخترش را پیش دیو فرستاد، اما چون با دیو بدرفتاری کرد در صورتش یک مار و عقرب ظاهر شد. ملاباجی و دخترش به عروسی رفتند و شهربانو را با خود نبردند و کار زیادی برای او گذاشتند که انجام بدهد. اما شهربانو با راهنمایی دیو کارها را انجام داد و با لباس بسیار زیبا که دیو به او داده بود به عروسی رفت. در بازگشت از مجلس عروسی پسر پادشاه او را دید و او را تعقیب کرد و لنگ کفش شهربانو از پایش در آمد. پسر پادشاه وقت دید به او نمی رسد کفش را برداشت و به قصر رفت. اما بشنوید از ملاباجی و دخترش که بسیار عصبانی عروسی را ترک کردند و با عجله راه افتادند طرف خانه که تلافی خاکستر را که در عروسی به سر و رویشان ریخته بود سر شهربانو در بیارد. هنوز پا در خانه نگذاشته بودند که ملاباجی داد زد: شهربانو زود بیا تا ببینم کاسه را با اشک چشمت پر کرده ای یا نه. شهربانو زود کاسه را که به ظاهر از اشک پر بود آورد و داد به دست ملاباجی و او آن را چشید و دید شور است. خوب داخل پیاله نگاه کرد و دید زلال زلال است. گفت: دانه ها را چه کردی؟ شهربانو گفت: همه را سوا کردم. این را گفت و دست ملاباجی را گرفت و برد و دانه های سوا شده را نشانش داد. ملاباجی دید همه را جدا کرده است و بسیار تعجب کرد. با خودش فکر کرد اگر کسی دل خوش داشته باشد و حوصله کار کردن هم داشته باشد در یک ماه هم نمیتواند آن همه دانه را سوا کند. تازه شهربانو چطور تانسته هم عشق بریزد و هم کار به این سختی را نصف روزه تمام کند. ملاباجی شهربانو را فرستاد برای تمیز کردن خانه و با خودش گفت: پاک گیج شدم، از کار این دختره سر در نمی آورم. دخترش هم گفت: حتما کسی کمکش کرده است. ملاباجی گفت: انگاری این گاو زرده مادر شهربانوست و یک جورای راه و چار را نشانش می دهد. تا این گاو زنده است این دختره کلک می زند، پس باید گاو را از بین ببری. پس ملاباجی لباسش را عوض کرد و بلند شد و رفت پیش حکیم باشی و با او قرار گذاشت که خودش را به ناخوشی بزند و وقتی حکیم باشی را آوردن بالای سرش بگوید علاج مرضش گوشت گاو زرد است. زود برگشت خانه و شب پیش از آمدن شوهرش گرفت خوابید و بنا کرد به آه و ناله که آخ کمرم، آخ دلم، خدایا مردم از درد، یکی نیست به دادم برسد. شوهرش دست پاچه شد و برایش گل گاو زبان دم کرد و بخوردش داد، ولی ملاباجی وانمود کرد که دردش ساکت نشده است. فردا ملاباجی کمی زردچوب و مالید به صورتش و نان خشک هم ریخت زیر تشکش و همین که شوهرش آمد خانه گرفت خوابید و بنا کرد به غلط زدن از این پهلو به آن پهلو. همانطوری که غلط می زد نان خشک ها تراق و تراق و تراق می شکست و زنه می نالید که خدایا چه کنم، استخوانهایم از درد دارد می شکند. بله دوستان، شوهر سراسیمه رفت حکیم باشی را بالای سر زنش آورد. حکیم باشی نبضش را گرفت، خوب ماینش کرد و در آخر گفت این زن مریضی دارد که علاجش فقط گوشت گاو زرد است. اگر امشب یا فردا برایش تهیه کردید که هیچ، وگرنه باید به فکر قبر و کفن و دفنش باشی. بله، مرد خوشحال شد و گفت که شکر خدا خودمون گاو زردی در خانه داریم، فردا صبح سرش را می برم و گوشتش را می دهم زنم بخورد. شهربانو همین که این حرف را شنید بسیار نگران شد و دیگر حال و روز خودش را نفهمید، زیرا آن گاو در واقع مادرش بود. هرچه فکر کرد که چه کند که مادرش را نجات دهد، فکرش به جای نرسید. سرانجام گفت بهتر است برم سراغ دیو و از او راه و چاه بپرسم. همان شب وقت خاطر جمع شد که همه خوابیدند، پاورچین و پاورچین از خانه بیرون زد و رفت داخل چاه و به دیو سلام کرد و اتفاق را که افتاده بود برایش تعریف کرد. دیو گفت این که غصه ندارد، زود برگرد خانه، گاو زرد را بیاور در صحرا رها کن، من هم گاو زرد را مشابه او میفرستم به طویله خانه‌تان. شهربانو زود برگشت خانه، گاو را برد در صحرا رها کرد و رفت پیش دیو. دیو همزاد گاو زرد را حاضر کرد و به شهربانو گفت این را ببر به جای مادرت ببند. وقت قصاب او را کشت، به گوشتش لب نزن و استخوانش را ببر در طویله دفن کن. شهربانو آن گاو زرد را به خانه برد و جای مادرش بست. دو سه ساعت مانده بود به اذان صبح، راحت گرفت خوابید. صبح زود پدرش رفت قصاب سر گذر را آورد. قصاب هم گاو زرد را از طویله کشید بیرون و کنار باغچه سرش را برید. بعد گوشتش را کباب کردند و خوردند، اما شهربانو به کباب لب نزد و همونطور که دیو سفارش کرده بود سر فرصت استخوان‌های گاو را برد و در طویله دفن کرد. ملاباجی گوشت گاو زرد را که خورد کم کم بلند شد و راه افتاد، چون فکر میکرد دیگر دنیا به کامش شده است و کسی نیست که به شهربانو کمک کند. ولی خبر نداشت که پسر پادشاه از وقت چشمش به شهربانو افتاده، یک دل نه صد دل عاشق او شده است و کفشش را شبها می گذارد زیر سرش و گردش را سرمه چشمش می کند. خب عزیزان، اجازه بدیم که ادامه قصه را همراه با شما عزیزان در برنامه آینده پی بگیریم. فعلا خداوند یار و نگهدارتان. یا حق.
شنونده های عزیز و گرامی، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه مجله اقتصادی این هفته باشید.
مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به صادرات بیش از 1,364,000,000 افغانستان در یک سال گذشته، عواید قابل توجه وزارت مالیه، افزایش قیمت زغال سنگ در افغانستان، فقر فزاینده مردم افغانستان و راه‌های مقابله با آن و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان گفت افغانستان در یک سال گذشته بیش از 1,364,000,000 به 10 کشور صادرات داشته است. نورالدین عزیزی اظهار داشت در این مدت مقصد 98% محصولات صادراتی افغانستان چین بوده است. وی افزود در این مدت همچنین با تلاش وزارت صنعت و تجارت 13 محصول دیگر صادراتی افغانستان به پاکستان از پرداخت تعرفه گمرک معاف شدند. عزیزی درباره صادرات قالین نیز گفت قالین هویت ملی مردم افغانستان است و در یک سال گذشته 1,000,000 متر مربع قالی و گلیم به کشورهای مختلف صادر شده است. و یادآور شد که در این مدت مقامات این وزارتخانه به منظور جلب سرمایه گذاری، تقویت و گسترش روابط تجاری و ترانزیتی با پاکستان، امارات متحده عربی، ازبکستان، ایران و روسیه سفرهای رسمی کرده و با نمایندگان بخش خصوصی رایزنی کردند. سازمان جهانی غذا برنج هایی را برای کمک به مردم افغانستان ارسال کرده که تاریخ مصرف آن گذشته و فاسد شده است. این اقدام سبب انتقاد و سوژه در رسانه های اجتماعی شده است. این در حالی است که اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم و سیگر در گزارشی گفته بود بحران انسانی در افغانستان وخیم است و دست کم 18.9 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی شدید روبرو هستند. دولت پاکستان برای تثبیت قیمت مواد خوراکی پس از سیلاب‌های اخیر در این کشور مجوز واردات پیاز و بادمجان رومی را از افغانستان و ایران صادر کرد. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده است که وزارت امنیت غذایی پاکستان تصمیم گرفته این مجوزها را صادر کند. والی ولایت کنر در حکومت موقت طالبان در دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد خواستار سرمایه گذاری تاجران ایرانی و دولت جمهوری اسلامی ایران در بخش های استخراج معادن و استفاده از جنگلات این ولایت شد. گزارش همکارم آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از شرق افغانستان.
مولوی احمد طه والی کنر در نشستی با مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در دفتر کاریش صورت گرفت. ضمن قدردانی از همکاری های جمهوری اسلامی ایران با مردم افغانستان و تاکید بر ادامه این همکاری ها خواستار سرمایه‌گذاری و همکاری در بخش های استخراج معدن، صنعت چوب و جنگلات طبیعی و همچنان کشاورزی و تهیه تخم های اصلاح شده به دهخین ولایت کنر گردید. ولی کنر همچنان بر تماس‌های نزدیک و آماده نمودن زمینه‌های همکاری با بخش فرهنگی و دانشگاه سید جمال الدین افغان در آن ولایت گردید.
او د ایران د کنسل د راتک برخه کې چې کنر ولایت سفر را کړی د ډیر مننه کوو. او وروسته کوم موضوعات چې موږ دوی سره شریک وو چې هغه د معادنو د استخراج په باره کې ده او د ځنګلونو د تحفظ په باره کې ده او خلکو ته د کاروبار او د روزګار د پیداولو په باره کې ده او په تعلیمي بحث کې ده د هر قسم همکاري غوښتنه مو وکړه. او د ایران د کنسل د طرف ته موږ ته مکمل اطمینان راکړی شو انشاءالله چې موږ په عالی سطح باندې کوشش کو چې کونل د خلکو سره دغه قانون کې همکاري وکړي.
مجید صادقی دولت آبادی سرکونسل جمهوری اسلامی ایران زمینان کې از دعوت والی کونر در خصوص سفر به ان ولایت قدردانی نموده، از جانب جمهوری اسلامی ایران بر تحکیم روابط همکاری های دو جانبه تاکید نموده، وجود سعی می نماید تا سرمایه گذاران ایرانی را برای سرمایه گذاری مشترک در ولایت کونر تشویق نماید.
برای اولین بار برای بنده فراهم شد که بتونم سفری به استان کونر داشته باشم. استان کونر همونجوری که مستحضرید یکی از استانهای منطقه مشرقی افغانستان محسوب میشه، بسیار سرزمین حاصلخیز و پربرکتی هست. طی این دیدار با مسئولین محترم استانی ملاقات و گفتگو کردم. جناب آقای محمد طه استاندار محترم کونر ملاقات خوبی با همدیگه داشتیم و در رابطه با مباحث مختلفی که میتونه برای مردم منطقه مثمر ثمر باشه صحبت کردیم، از جمله در زمینه‌های مربوط به اصلاح فضای کشاورزی و همچنین در خصوص طرح‌های بهره‌برداری از معادن این استان که بسیار معادن پر بها و گرانسنگی هستند، و همچنین در رابطه با مباحث فرهنگی، توسعه بخش‌های علمی و همچنین در نهایت در خصوص مباحث مربوط به وضعیت منطقه صحبت‌هایی شد و مباحثی که تو این جلسه بهش پرداخته شد موضوع بهره‌برداری از صنایع چوب منطقه بود که خب جمهوری اسلامی در این بخش دارای مزیت‌ها و ترجیحاتی هست. امیدوارم این سفر منشأ اثر خوبی باشه که در آینده نزدیک بتونیم بهره برداری عملیاتی از این گفتگوها صورت بگیره.
از زمان آغاز فعالیت سرکنسلگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد، این نخستین مقام بلندپایه جمهوری اسلامی ایران است که به ولایت کونر سفر می نماید.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان اعلام کرده که با قراردادهایی که در رابطه با میدانهای هوایی افغانستان عقد شده، برای صدها نفر زمینه کار فراهم خواهد شد. دعوت میکنم اظهارات همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگه که با قراردادی که در خصوص میدانهای هوایی صورت گرفته و منعقد گردیده، برای دست کم 900 تن از افغانها زمینه کار فراهم میشه. همچنان سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت که پس از اینکه آمریکایی ها افغانستان را ترک میکردند، میدان هوایی بین المللی کابل از سوی نیروهای ناتو و آمریکا تخریب شد و این وزارت این میدان هوایی را دوباره ترمیم کرد. ملا حمیدالله خونزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی در برنامه حسابدهی حکومت به ملت گفت میدان هوایی بین‌المللی کابل توسط نیروهای ناتو و آمریکا تخریب شده بود که توسط وزارت ترانسپورت و هوانوردی با استفاده از کادر متخصص داخلی و همکاری تکنیکی کشور قطر و امارات دوباره فعال شد. آخوندزاده اضافه کرد که میدان هوایی بین المللی مزار شریف با همکاری تیم تکنیکی کشور ازبکستان دوباره فعال شد. البته سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی در طول یک سال حکومت طالبها از پروازهایی که صورت گرفته در میدانهای هوایی افغانستان صحبت کرد و گفت که از این رهگذر مبلغ 4.5 میلیارد افغانی هواید به دست آمده. همچنان او گفت که با چند شرکت معتبر بین المللی برای مدیریت و کنترل حریم هوایی افغانستان گفتگو جریان دارد و در سال گذشته حدود 15,000 پرواز ترانزیتی در آسمان افغانستان انجام شد که در نتیجه از او حدود 10 میلیون دلار برای افغانستان عاید به دست آمد. همچنان حافظ صدیق الله عابد معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت و هوانوردی در این نشست گفت که به اساس توافقنامه بسرانی بین کشور افغانستان و پاکستان قرار است که به زودی خدمات بسرانی در مسیر جلال آباد پشاور و قندهار کویته آغاز شود. به گفته وی رهبری جدید وزارت ترانسپورت و هوانوردی به منظور عرضه خدمات بهتر ترانسپورتی و هماهنگی بیشتر با کشورهای همسایه روی توافقنامه مشترک کار میکنند و در صدد عضویت به کنوانسونهای مربوطه افغانستان میباشند. همچنان غلام جیلانی وفا معین عملیاتی وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت که جهت ارائه خدمات معیاری در میدانهای هوایی بین المللی کشور دو پروژه بزرگ در بخش تأمین امنیت هوایی و خدمات با شرکت گاک عقد قرارداد شده که از این طریق برای حدود 900 تن از افغانها زمینه کار فراهم میشه. به خاطر این قراردادها از یک سال به این طرف وزارت ترانسپورت با شماری از کشورها از جمله قطر و ترکیه هم صحبتهای داشت و سرانجام این وزارت میگه که توافق در راستا با امارات صورت گرفته است.
در ادامه برنامه حسابدهی اداره های حکومت موقت طالبان، مسئولان وزارت مالیه این حکومت گزارش عملکرد یک ساله خود را به خبرنگاران ارائه کردند و از جمع‌آوری مقادیر قابل توجهی عواید سخن گفتند. این در حالی است که سازمان‌های جهانی از جمله سازمان جهانی غذا از وضعیت اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کردند. همکارم زهرا سلطانی گزارش ارسال کرده در این زمینه از کابل که دعوت می‌کنم بشنوید.
هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه حکومت موقت طالبان تأمین بودجه ملی از عواید داخلی را بزرگترین دستاورد این وزارت می داند و می گوید تمامی سیستم های وزارت مالیه را فعال ساختند و مبارزه جدی با فساد شده و منابع عایداتی فعال و منسجم شده است. معراج محمد معراج رئیس عمومی وزارت مالیه هم می گوید در یک سال پسین با استفاده از عواید داخلی توانستند بیش از 65 میلیارد افغانی مالیاتی و غیر مالیاتی و بیش از 70 میلیارد افغانی عواید از تمام گمرک های کشور با دست آورند. عبدالمتین سعید رئیس گمرکات وزارت مالیه همچنان از انتقال گمرک ها در سرحدات کشور و مسدود نمودن راه های قاچاق و معافیت 2% مالیه برای صادرات خبر داده و میگوید ایجاد سهولت برای بازرگانان و صنعتکاران و مبارزه با فساد اداری از دستاوردهای این وزارت در یک سال گذشته بوده است.
پر صادرات و 2% مالیه معاف کرده او فساد مم ده منځه وړی دی. فساد کې مو ټول د ملک ټول کچاکی لارې مو بند کړی دی.
همچنان نصرت الله محمود رئیس عمومی خزائن وزارت مالیه حکومت موقت طالبان میگوید که 6.1 میلیون دلار قرضه بانک جهانی را نیز پرداخت کردند. مسئولان وزارت مالیه حکومت موقت طالبان همچنان از تصویب 4 میلیارد افغانی بودجه برای پرداخت حقوق بازنشستگان خبر داده و میگویند بعد از تصویب از سوی کابینه پرداخت حقوق بازنشستگان را نیز آغاز خواهند کرد. از سوی دیگر سازمان جهانی غذا میگوید افغانستان از جمله 45 کشور است که شهروندانش در قحطی زندگی میکنند و نمیدانند که وعده غذایی بعدیشان را از کجا به دست آورند و این سازمان از توزیع کمک های بشر دوستانه برای 27 هزار خانواده متضرر از سیلاب های پسین نیز خبر میدهد. شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید
کمک های بشر دوستانه از سوی سازمان های جهانی به هدف راه حل بنیادی برای بحران اقتصادی افغانستان صورت نمیگیره مگر اینکه برنامه های کلانتر و بنیادی تر اقتصادی در داخل افغانستان در نظر گرفته شود تا از پس این بحران نسبتاً بیرون شویم.
سازمان همکاری های اقتصادی آسیا جهان را به دخیل بودن بحران بشری در افغانستان متهم کرده است و از کشورها خواسته افغانستان را در این وضعیت تنها نگذارند و گفته است به نظر می رسد که افغانستان در یک دور باطل گرفتار شده است و 38 میلیون تن که در این کشور زندگی می کنند قربانیان نخست یک تراژدی عمیق هستند. جهان باید در برسمیت نشناختن حکومت موقت طالبان متحد بمانند تا زمانی که آنها حقوق بشر شناخته شده جهانی را به همه شهروندان از جمله زنان افغان اطمینان دهند.
در آستانه فرارسیدن فصل سرما، نیاز بیشتر مردم به مواد سوختی و افزایش صادرات زغال سنگ، قیمت این مواد در افغانستان افزایش یافته که بر نگرانی های مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر افزوده است. باز هم گزارشی داریم از همکارم سلطانی.
اکنون یک تن زغال سنگ تا 15,000 افغانی با فروش می رسد، در حالی که در سالهای گذشته یک تن زغال سنگ به 7,000 افغانی با فروش می رسید. و شماری از شهروندان کابل هم میگویند امسال توان خرید زغال سنگ را ندارند و از حکومت موقت طالبان میخواهند با کشورهای خارج زغال سنگ صادر نکنند تا بهای آن در داخل کشور کاهش یابد.
فکر نکنم خریده بتونیم امسال، خاطر که خیلی قیمت شده. همین زغال هایی که نرمه نرمه همین ها سر صدر پایه، خیلی قیمت شده. فکر نکنم بیتونم بخرم این سال دیگه. ویش با خدا یک چی رقم پارسال تون چی رو نمیدنیم که 8,000 خریدیم چند خریدیم این سال که دیگه اصلا قابل خریدن نیست. همین نرمایش 300 روپه.
طبقی که ما معمولا خبر داریم سنگ زغال بسیار با قیمت بالای برای مردم عرضه میگردد، دورم با بسیار بالایی که توانایی نداره مردم زنگ زغال بخره. و در زمین تقریبا دیگه زمستان بگویم یا نگویم، این زمستان هم در پیش رو داره. این مردم ما نگران بسیار هستیم، از حکومت خواهشمند هستیم که اقلا برای ما سنگ زغال در کشورهای دیگه جای نفرستن، در داخل کابل عرضه کنن، چرا که سنگ زغال یک ذره واری پایین بیا، مردم غریب توانایی نداره در زمستان بخرن و به سوخت برسانن.
سوختی گران زغال سنگ بسیار بلند رفته، ظرفیت وجودش گنجایش نداره، اقتصاد مردم ضعیفه، توانای خریدن یک زغال سنگ نداره. زغال سنگ بسیار بلند رفته، یعنی تاولاش کلیگش سوم شده، کلیگش خارج، یعنی البته یا تجارت مونه یا تجارت افغانستان با پاکستان، یعنی تجارت بسته که در این قسم زغال سنگ در خود مردم، که البته مردم خود افغانستان کفایت نمیکنه، میره در ملکای کشورهای همسایه میره.
در این میان برخی دیگر شهروندان میگویند علاوه بر مواد سوختی، بهای مواد اولیه نیز در کابل افزایش یافته است و دولت هم پاسخگو نیست.
به حساب هر چی مواد اولیه سوخت و غذا و روغن و تمام چیز بلند شدن، روز تا روز هم بلند مره، کس پاسخگو هم نیه. دیگه مردم هم بسیار نگران، این حالی بار که خوبه یک ذره گرمی یعنی میرخم مردم تیر مونه بگاه سبای خوره یا شو روز خوره. دیگه زمستان دیگه بسیار سخته دیگه، مال اگر در فکر زمستان علاقه باشه بسیار سخته دیگه، یعنی مالی اگر چورد زمستان بوره دیگه زمستان مردم، یعنی مالی پیداگر نیه چی خواست یک زمستان بلده سخت و اضافه یک مصرف اضافه بلده سخت چی میشه که او رو هیچ نداره. هیچ کس ما میبینیم این مالی مویندمی بازارم مثلا دمی شارم که مردم بسیار نگران و پریشان.
با این حال سخی احمد پیمان معاون اول اتاق معادن و صنایع حکومت موقت طالبان میگوید که باید در اول از ظرفیت‌های داخلی مانند معادن زغال سنگ برای کشور و شهروندان استفاده شود.
قیمت زغال سنگ سال گذشته در بازار افغانستان 7,000 افغانی بود، امروز او زغال سنگ را صنایع مصرف کننده های داخلی میخره به 14,000 و 15,000 افغانی، دو برابر قیمت. در مورد صادرات قیمت ها افزایش بیابه و این نیاز ما شما هست و بازار جهانی بازار امروزی را ایجاد میکرد که ما باید این گام را بر میداشتیم. ای کاش گام 4 ماه 5 ماه 6 ماه قبل برداشته میشد که یک درآمد زیادتر نصیب مردم افغانستان میشد. یک موضوع ما گفتیم که زغال سنگ در بازارهای داخلی ما از 7,000 رسیده به 15,000، در صورتی که ریالتی 1,000 افغانی قیمت زو 1,500 افغانی قیمت ریالتی بالا رفت. خوب زمانی که قیمت ریالتی 1,500 افزایش میابه چرا قیمت افزایش میابه؟ خوب اینجا هم ما دو بحث هست، یکی بحث صادرات هست، بحث مصرف کننده های داخلی ما هست که صنایع افغانستان از زغال استفاده میکنه، مردم از زغال استفاده میکنه با وجود گرانی نفت که در بازار امروزی ما شاهد هستیم. خب اینجا باید یک پالیسی خیلی واضح میشد که ما مطابق بازارهای جهانی باید قیمتهای خود را افزایش میدادیم.
بر بنیاد آمارهای وزارت معادن و پترولیم حکومت موقت طالبان، روزانه تا 10,000 تن زغال سنگ از معادن کشور استخراج می شود و از این میان 5,000 تن آن روزانه با پاکستان انتقال می یابد.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. گزارش ها حاکی از آن است که هزاران خانواده در نتیجه جنگ ها و ناامنی های 20 سال گذشته در افغانستان آواره و بی خانمان شدند و هیچ سرپناهی ندارند. با گذشت یک سال از روی کار آمدن حکومت طالبان هم تغییری در زندگی آنان ایجاد نشده است. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از شمال شرق افغانستان.
خانواده های بی خانه، اونهایی که جنگ دار و ندارشان را بلعیده است و دیگر سرپناهی برای ادامه زندگی رقتبارشان ندارند، جز مغاره ها و مخروبه ها. جنگ های 20 ساله افغانستان هزاران خانواده را در کشور بیخانه کرده است. با آنکه بیشتر از یک سال می شود حکومت جدید شکل گرفته، اما هیچ دردی از این آوارگان را درمان نکرده است. اکنون یک از بلند منزل های نیمکاره در طالقان میزبان ده ها خانواده است که جنگ های پسین خانه هاشان را ویران کرده است. در این میان سعد محمد نام مردی است که جبری روزگار کمری او را خمیده و دیگر توان کار کردن را ندارد. او میگوید در جنگ های 2 سال پسین میان نیروهای دولتی وقت افغانستان و طالبان، خانه او در ولسوالی نمکاب این ولایت در کنار ده ها منزل دیگر مورد بمباردمان نیروهای هوایی قرار گرفت و همه دار و ندارشان دفن خاک گردید. سر محمد که اکنون در یک از بلاک های زیر کار در گوشه از شهر طالقان زندگی میکند، حال و هوای خوب ندارد و زمستان جدی ترین تهدید برای او به شمار می رود. او از حکومت سرپرست طالبان در تخار می خواهد که قبل از فرارسیدن فصل سرمای زمستان دست او را بگیرند و برای او کمک نمایند.
نمست از محمد والد آتا از اولوسالی نمکاو. ما مدت یک سال می شه که از وطن به وطن شدیم. اونجا جنگ شد، بمبار شد، خانه ما خراب شد. ما یک سال می شه که جواره شدیم. انا از خانه ده خانه میریم، از خانه ده خانه میریم. ما مثلا کرای اتاق نداریم. ما یک نفر خود ما 5-6 نفر وستی که مایده وستی داریم، یا کارگرم نداریم. من نیم روز گوشنه، نیم روز سیر، اونجا در بدل نمیجا ما گشته استیم. از حکومت محلی ما تقاضا داریم که با ما یک چیز همکاری کنه که ما یکان سرپناه با خود جور کنیم، یا مثلا روز خود تیر کنیم.
خانم نوریه نیز یکی از بیجا شده های داخلی است که در این بلند منزلی بیدر و بیدروازه زندگی میکند. او نگران کودکانش است که مبادا در سرمای زمستان تلف شوند. او نیز از حکومت می خواهد که برایشان کمک نمایند.
یک سال شده آمدیم دمی تخار زندگی میکنیم، در قولی خراب آمدیم. چوردولی است، از زمستان خونکی آمدیست، کودکدار هستیم. هیچ چیزی نداریم بخوریم. ما هم دولت میخواییم که یک چیزی به ما کمک کنه. ما کل گشنگی خونکی و تونکی رو نمریم. در یک جای آمدیم نه زمستان، نه در داره، نه کلکین داره، نه چیزی داره. در بدر هستیم، یک چورک برین نداریم پخته که بخوریم. یه گشنگی است، خونکی است، ایران ما نمیم چی رقم کنیم.
جلال سنا از فعالین مدنی تخار میگوید اگر برای این خانواده های بیجا شده کمک صورت نگیرد، احتمال تلف شدنشان دور از تصور نیست. آقای سنا زندگی این خانواده ها را رقتبار خوانده از حکومت سرپرست طالبان می خواهد که دست این نیازمندان را بگیرد.
جای تاسف است که در چنین شرایط دوستا یا باشنده های تخار در یک وضعیت بد قرار دارند. شما اینا را که میبینین، اینا در روی جاده ها و کوچه و پس کوچه ها زندگی میکردن. اینا را ما گرفته به اینجا آوردیم، انتقال دادیم به خاطر که اینجا یک سرپناه شده برشان. دیگه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مشکلات زندگی واقعا در یک حالت بد قرار دارن. نه نان برای خوردن دارن، نه لباس برای پوشیدن و نه هم البسه برای زمستان که در راه است استفاده کردن دارن. ببینن ما خواهش ما از نهادهای مسئولی است که حداقل به خاطر رفع مشکلات اینمی خانواده های غریب توجه بکنن و اینا را به خاطر فرارسیدن زمستان دستگیری بکنن.
در همین حال شیر احمد انوری رئیس مهاجرین و عودت کنندگان تخار میگوید با آنکه این اداره مواد منظم برای کمک ندارد، اما با آن هم تلاش میکنند تا دست بیجا شده های داخلی و عودت کنندگان را از هر راهی ممکن بگیرند.
ما در ریاست خود اینطور چیزی نداریم که از طرف وزارت امور مهاجرین که در اینجا چیزی کمک شده باشه ما عرضی خدمات بکنیم و مؤسسات خیریه را گناه را دعوت دادیم، اونا دیگه اعلان همکاری کردن، آمادگی نشان دادن. انشالله ما تلاش خود میکنیم در هر گوشه و کنار ولایت تخار، خصوصا که ما به مسئولیت ولایت تخار داریم، کوشش میکنیم که ما عرضه خدمات خود به شکل اساسی و شفاف و سریع دیگه ایرا انجام بدیم.
جنگ های چند سالی پسین در افغانستان باعث شده است که هزاران خانواده بیجا شوند و در این میان تخار نیز گواهی صدها خانواده بیجا شده است که بخش از اونها در شرایط بسیار بد در مخروبه ها و اماکن سرباز زندگی میکنند که این مورد نگرانی فعالین حقوق بشر و باشندگان تخار نیز به همراه داشته است.
مسئولان حکومت موقت طالبان میگویند مسدود شدن دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا و ادامه آن بر مشکلات اقتصادی افغانستان که ضرر آن بیشتر به مردم این کشور میرسد افزوده است. کارشناسان میگویند این مسئله انگیزه تجارت و سرمایه‌گذاری تاجران و سرمایه‌گذاران افغان را هم کاهش داده است. در تماس با عبادالله ناصری، کارشناس اقتصادی افغان، از وی در مورد تأثیرات ادامه مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان و همچنان راه‌هایی که به بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان کمک می‌کند پرسیدیم.
پول افغانستان که بلاک شده از طرف امریکا و به رهایی از این کدام برنامه تا حال نداره. اگر این طور مسائل طول میکشه دقیقا که عواقب بد داره به اقتصاد افغانستان، خاطر از این که این پول به سرمایه گذارا و تجارای افغانستان یک بانک گارانتی است در مارکت دنیا و در غیر از آن یک پشتیوانه پولی است افغانستان. در پهلوی از اینکه دو مسئله است، یک انگیزی مثبت داره که در داخل کشور به سکتورهای مختلف کشور تاثیر مثبت وارد میکنه، ولی لحاظ اگر این پول و مانند از دیگر مسائل طول میکشه، این دیگر یک مسئله بسیار جدی است و به اقتصاد کشور انگیزی بد میده و اقتصاد کشور به انزوا میره.
راه‌های بدیل برای از اینکه ما چطور میتوانیم از پول بلاک شده که با آمریکا است و از او استفاده کردن میتوانیم راه بدیلش انتخاب بکنیم. راه‌های بدیل به طور موقت میشه که ما انتخاب بکنیم که یکی از اونها میشه که داخل سرمایه گذارا را تشویق بکنیم و اشکال مختلف از منابعی که در داخل کشور داریم از او استفاده کنیم. به هم ممالک که روابط نسبی خوب افغانستان داره از تجارت از اینها استفاده بکنیم، مثلا روسیه است، ایران است، پاکستان است، چین است، این کشور. ولی این راه حل دوامدار نیست. برای راه حل دوامدار که از تو مسائل و از انزوای اقتصادی افغانستان برای راه دائمیش امی است که با دنیا رابطی خود جور کنه و مسئله رسمیت شناختن با پیش برده و با این مسئله بسیار جدی باشه. امارت اسلامی، امارت اسلامی برای حل این مشکل اساسات اسلام در نظر گرفته و به دنیا تعامل باید بکنه. اگر تعامل نکنه این یک مسئله دوامدار است و بدون با تعامل و بدون با رسمیت شناختن افغانستان به سطح دنیا امکان پذیر نیست که ما یک اقتصاد پایدار و رو به انکشاف داشته باشیم. لحاظا یک مسئولیت امارت اسلامی جور میشه که با دنیا تعامل بکنه. یک مسئله. مسئله دوم که سازمان ملل متحد مسئولیتی از این را داره که در سطح دنیا به مسئله اعتمادسازی امارت اسلامی، حکومت امارت اسلامی زمینه برابر بکنه. نه تنها مسئله پول که به امریکا بلاک است، یک اعتمادسازی دوامدار و پایدار باید امارت اسلامی در دنیا داشته باشه. سازمان بین المللی و سازمان ملل متحد باید همکار باشه. اگر همکار نباشه، عواقب بدی که در آینده افغانستان امرایش روبرو میشه و تأثیراتش به دنیا میره، اینا مسئولیت از این را دارن.
مسئولان محلی حکومت موقت طالبان در ولایت بلخ میگویند تا تاکنون بیش از 2000 جریب زمین دولتی غصب شده را مصادره کردند و در نظر است تمام زمین‌های دولتی غصب شده مصادره شود. دعوت می‌کنم گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این زمینه از مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان.
مسئولان دولت موقت امارت اسلامی در ولایت بلخ میگویند تا کنون بیشتر از 2000 جریب زمین را دوباره از نسل خاصمین مصادره نموده، اما به اساس هدایت مقامات از مرکز کشور تحت یک میکانیزم منظم میخواهیم تمام زمین های غصب شده را دوباره مصادره نماییم. عین‌الدین حمید رئیس شهرسازی و اراضی ولایت بلخ میگوید این زمین ها توسط زورمندان در چند سال گذشته با ساختن اسناد جعلی غصب شده است. به گفته رئیس شهرسازی بلخ، از جانب وزارت شهرسازی و اراضی دولت موقت امارت اسلامی هدایت داده شده که غاصبین زمین را شناسایی و به ارگان‌های عدلی و قضایی بسپارید. در همین حال باشندگان مزار شریف خواهان تطبیق قانون در کشورند، اما میگویند زمین‌های غصب شده را غاصبین بالای مردم به فروش رسانده و برای این که به مردم خسارات مالی نرسد با در نظر داشت قانون راه حل معقول به این مشکل دریافت شود.
رئیس شهروند مزار شریف، ما از برنامه‌ای که امارت اسلامی به خاطر امو پروژه‌هایی که قبلا از سوی افراد و اشخاص برای مردم داده شده، امارت اسلامی تصمیم داره که حق به اقدارش برسانه و امو زمینایی که به طور غیر قانونی برای دیگر کسا به فروش رسانده و برش داده شده اونا رو پس دار بتن. از این اقدامشان ما حمایت میکنم، اما در فعلوی حمایت باید کسایی که این کار کرده باشه در گذشته های مثلا کالان های بودی که پروژه ها را با نام آنوین میگرفتن او را سری مردم چی میکردن تطبیق میکردن، اینا باید مورد تعقیب قرار داده شود و اونا باید از ذهن اونا باید گرفته شود که چرا می کار کردن.
غصب زمین یکی از مشکلات عمده در افغانستان است. به گفته مقامات حکومت سابق در طول 3 دهه گذشته 1 میلیون جریب زمین دولتی توسط زورمندان غصب شده و بلخ بعد از کابل یکی از ولایت های است که بیشترین زمین در آن غصب شده و 104 شهرک رهایشی شخصی بالای آن ساخته شده است.
تنورسازی از صنایع است که منبع درآمد عده زیادی از مردم در افغانستان است که از این طریق امرار معاش می کنند. اما این صنعت هم مانند بسیاری از مشاغل دیگر با رکود مواجه شده است. باز هم گزارش داریم از همکارم ابراهیمی.
صنعت تنورسازی و سابقه دور و درازی آن در بلخ. سال هاست که شماری از این ره گذر کسب درآمد می کنند و مخارج زندگی شماری نیز به این صنعت بستگی دارد. اما حالا در پی تحولات و رکود کاربار در کشور این صنعت نیز با چالش های روبرو است. آنان می گویند که انواع تنور می سوزند و هر تنور قیمت های مختلف دارند که از 100 افغانی شروع به 500 افغانی می رسد. برخی دیگر از تنورسازان می گویند که با رسیدن زمستان این صنعت بیشتر با کاهش خرید روبرو می شود.
تولیدات میده تندر باشه از این میده که باشه 20-25 تا اینا می شه. تقریبا کارگر ما 8 نفر کارگر داریم. 3 نفر ساکار هستیم، 8 کارگر هستیم. اینمی کاری ما تقریبا ساعت 6 بجه شروع میشه تا نمازیگر اینی کار میکنیم تقریبا 20 تا میشه 25 تا میشه.
از همین طریق ما خرچ خانه خودم میکشیم دیگه. خوب است، از بسیار کارا کده خوب است.
مدت 8 سال میشه که جمع کار میکنم دیگه. تنسازی را یاد گرفتیم، بله دوست هستم دیگه، کار خود خیلی راضی هستم.
شکایت تنورسازان این است که به دلیل بلند رفتن بهای خاک و کا صنعت تنورسازی آنها نیز کم رنگ شده است.
سابق که بود اینا خاکم ارزان بود، خاکی بود اینا 3500 میگرفتیم، ولی 700 دقیقه نارش خاکم 3500 شد، اول 3000 بود.
تنور از خاک و کا ساخته می شود و خاک این تنورها مخصوص است و از ولسوالی های ولایت بلخ آورده می شود.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شما عزیزان شنونده برنامه های خودتان را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
اولین و آخرین امید من، چشم گریونم هنوز منتظره، تا کدوم جمعه باید گریه کنم که بیای یا سوی چشم من بره. عشقی که به خاطرت رو گونمه، قطر قطرش واسه من مقدسه. ای قشنگ ترین ترانه خدا، پس دنیا رو بگیر که بی کسه، پس دنیا رو بگیر که بی کسه. این دنیا مثل شب تاریک، بی تو شب به شب نزدیک، بی تو قصه و غم داره، بی تو دل تنگم، خسته از درد جدایی. ای گل نرگس کجایی؟ پس کدوم جمعه میایی؟ یه رسیدنت دقیقه ها دارن از هم دیگه سبقت میگیرن، به غروب جمعه تا که میرسن، باقی راه و غریبونه میرن. ناجی دلای درمونده بیا، دل عاشقای درمونده پره، دل بیقرار و گریه دار من، تا رسیدنت روزا رو میشمره. رسیدنت روزا رو میشماره. این دنیا مثل شب تاریک بی تو، شب به شب نزدیک بی تو، قصه و غم داره بی تو، دلتنگم خسته از درد جدایی، ای گل نرگس کجایی، پس کدوم جمعه میایی؟
همراهان ارجمند، به ویژه دوستداران ورزش و برنامه‌های ورزشی، مجله ورزشی در این لحظه آماده است که تقدیم شما عزیزان بشه.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا. همراهان ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر و نیکی. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. با ما و برنامه خودتان همراه باشید. مراسم افتتاحیه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ولایت فرا با حضور عبدالاحد زلان رئیس فدراسیون فوتبال این ولایت و شماری از پیشکسوتان ورزشی در استادیوم فوتبال این ولایت آغاز شد. در این مسابقات 8 تیم حضور دارند که در فاصله 2 ماه به صورت رفت و برگشت با هم جدال خواهند کرد. در بازی افتتاحیه مسابقات نیز تیم‌های معارف و عدالت سنگدو به تساوی 2-2 رسیدند. رقابت‌های گزینشی والیبال ولایت میدان وردک از سوی فدراسیون والیبال در جمنازیوم ورزشی آن ولایت برگزار شد که سرانجام تیم سیدآباد جام قهرمانی را بالای سر برد. این بازی‌ها میان 16 تیم راه اندازی شده بود که سیدآباد و جغتو دیدار پایانی را برگزار کردند. گفته می‌شود که در این رقابت‌ها به شمول مرکز از 8 ولسوالی این ولایت تیم‌ها اشتراک نموده بودند و برای 3 روز در برابر هم رقابت کردند. و گفته مسئولین ورزشی این ولایت، هدف از برگزاری این رقابت‌ها انتخاب 12 چهره برتر و تیم منتخب این ولایت می‌باشد. اداره تربیت بدنی و ورزش در خبرنامه از پایان رقابت‌های انتخابی هندبال در کابل خبر داد. فدراسیون ملی هندبال و منظور انتخاب تیم ملی هندبال در کابل، رقابتی را بین تیم‌های ولایت کابل، هرات، بلخ، سرپل، جوزجان، پروان، لغمان، غزنی، غور، میدان وردک، ننگرهار، لوگر و بامیان برگزار کرد. در پایان تیم هندبال کابل به پیروزی رسید. در دیدار نهایی این رقابت‌ها تیم کابل با اختلاف 24-7 تیم هرات را شکست داد. 18 ورزشکار برتر این مسابقات به تیم ملی فدراسیون ملی هندبال معرفی خواهند شد. این رقابت‌ها در جمنازیوم 500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش راه اندازی گردیده است. برای نخستین بار مسابقات فوتسال در بین جوانان جلال آباد برگزار گردید. در این باره گزارش بشنوید از همکار ما آقای شینواری.
برای نخستین بار بازی های فوتسال جوانان در شهر جلال آباد برگزار گردید. برگزار کنندگان این مسابقات میگوید هدف از برگزاری مسابقات رشد بازی فوتسال در ولایت ننگرهار می باشد. احمد الله عباسین مسئول فدراسیون فوتبال در ولایت ننگرهار میگوید در این مسابقات که برای یک روز در جمنازیم ورزشی ناحیه ششم شهر جلال آباد برگزار گردید، 8 تیم فوتسال جوانان حضور داشتند و گفته موصوف هدف از برگزاری این مسابقات رشد بازی های فوتسال و انتخاب بازیکنان برتر برای تیم فوتسال در سطح زون شرق و همچنان تیم ملی فوتسال کشور می باشد.
اتو غوره تیمونو ترمنز یو دوستانه سیالی پر مخړو ان شاء الله دغه اقدام به موږ دې ته وهڅوي چې په آینده کې هم د فوتسال سیالی په ننګرهار کې مروج کو او منظم تیمونه جوړ کو ترسو وکولې شو چې په همدې سلسله کې مونږه د دغه طریقه ملي ټیم ته لار پیدا کړي زمونږ د ننګرهار لوبغاړي.
بازیکنان این مسابقات نیز را اندازی مسابقات فوتسال را در ولایت ننګرهار یک اقدام خوب میخواند و خواهان ادامه آن هستند. آنها میگوید را اندازی این مسابقات از یک طرف باعث تشویق بازیکنان میگردد و از جانب دیگر در رشد استعدادهای برتر نیز نقش مهم ایفا می نماید.
ټول مسابقې چې روانې دي موږ ډیر خوشاله یو غواړو چې نړیوالو یا ملي ټیم د پاره لار ځانته پیدا کړي. د مشرقي د نورو ولایتونو د بل ځای د خپل ننګرهار د ولایتونو ولایت نه نشته د لوبغاړي.
دا لومړی ځل دی چې دغه یو اقدام کیږي او په ننګرهار کې پښتو کې چې دا اولین ځل دی چې داسې یو څوک میدان ته راښکته کیږي او وایي چې خدمت کوو فوټبال ته. خو سره هم دا ده چې دوه میاشتې نه شپږ میاشتې خو حتما باید دغسې سیالۍ موږ ته ونیول شي.
مسابقات فوتسال جوانان در شهر جلال آباد از سوی رادیو جوانان و امارت فدراسیون فوتسال ولایت ننګرهار برگزار گردیده بود. رادیو جوانان قبل از این در مراکز سیزون دیگر کشور این مسابقات را راه اندازی نموده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
کاپیتان دوم تیم ملی فوتبال افغانستان با وضعیت سرینیدی دکان درآمد. طبق اعلام رسمی باشگاه دکان حاضر در رقابت‌های آی لیگ هندوستان، این باشگاه فیصل شایسته هافک هجومی با تجربه تیم ملی افغانستان را به خدمت گرفته است. این در حالی است که مبلغ و مدت زمان قرارداد فیصل شایسته با باشگاه هندی مشخص نشده است. مراسم افتتاحیه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ولایت بلخ و اعمار مجدد استادیوم ورزشی سینا با حضور احمدالله واعظ‌زاده رئیس فدراسیون فوتبال ولایت بلخ، مسئولان تیم‌های حاضر و شماری از پیشکسوتان فوتبالی این ولایت در استادیوم سینا برگزار شد. در دیدار اول این مسابقات تیم‌های باختر و اردو به تساوی یک بر یک رضایت دادند. خبر دیگر از بلخ این که مسابقات والیبال با نام جام وحدت در بلخ راه اندازی شده که در این رابطه همکارمان آقای خیبر ابراهیمی گزارش میدهند.
مسئولان ورزش در ولایت بلخ میگویند جام وحدت والیبال را در شهر مزار شریف راه اندازی کردند. مشعل وطن دوست برگزار کننده تورنمنت جام وحدت میگوید در این مسابقات تیم های ورزشی شهر مزار شریف و ولسوالی های ولایت بلخ اشتراک نموده است. آقای وطن دوست میگوید هدف ما از برگزاری تورنمنت این بود که جوانان از مواد مخدر دور باشند و استفاده نکنند. این مسابقات یک ماه را در بر گرفت و روز جمعه آینده دو تیم برنده در فاینال بازی خواهند نمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. مشعل وطن دوست هستم، برگزار کننده تورنمنت جام وحدت اندلی.
هدف ما از برگزاری تورنمنتی بوده که تا جوانان از مواد مخدر دور باشه تا بیا اینجا والیبال سعی کنه تشویق شوه که دیگه از این مرض خطرناک از این مواد مخدر دور باشه استفاده نکنه. این مدت یک مورد در بر گرفت که 25 تیم بودن، 25 تیم بوده که هر تیم چهار بازی برگزار کرده که خوشبختانه امروز 8 تیم روان است. امروز بازی ما جهانی و سیاتومی ولایت بلخ است که فردا یک از این تیم در چهار تیم میره. بخیر فردا چهار تیم برگزار میکنیم، روز جمعه بخیر دو تیم قهرمان بین خود بازی میکنه که مسابقه فاینل ما روز جمعه میباشه.
راه اندازی مسابقات ورزشی سبب رشد ورزش کشور میشود. از سوی هم ورزشکاران و شرکت کنندگان در این مسابقات میگویند برگزاری این مسابقات ورزشی سبب دوری جوانان از مواد مخدر و علاقمندی جوانان به ورزش می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام من انجینر پرویز از یکی از بازیکنان تیم والیبال ولسوالی دیدادی. ما یک تورنمنت را که در ولسوالی دیدادی با میزبانی جوانان ولسوالی دیدادی به خاطر رشد ورزش والیبال در سطح ولایت بین 20 تیم برگزار کردیم.